با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما، عرض کنم که اطلاعاتون خیلی زیاد بود که
بله
خوشبختانه تمام شد.
5 دقیقه وقت شما رو گرفتیم.
خواهش میکنم. عرض کنم که این کتاب شبه خاطرات در جلد دوم چند مطلب باقی مونده، فکر کردم امروز من سرگذشت نصرت الله معینیان رو شروع کنم اگر
رئیس دفتر
نصرت الله معینیان. از خبرنگاری مطبوعات تا وزارت و ریاست دفتر مخصوص، مقاله نویس و سردبیر مجله روستا، سردبیر هفته نامه صدای وطن، سردبیر هفته نامه پرخاش، سردبیر روزنامه آتش، معاون اداره رادیو، مدیر کل اداره انتشارات و رادیو، وزیر مشاور و سرپرست اداره انتشارات رادیو، وزیر انتشارات و تبلیغات، وزیر راه، وزیر مشاور، رئیس دفتر مخصوص، رئیس کمیسیون بازرسی شاهنشاهی، مهاجرت از کشور بعد از پیروزی انقلاب. مقدمه. شاید از روی اتفاق بود که در آن روز اوایل سال 1353 به یاد معینیان افتادم. نصرت الله معینیان حدود 30 سال بود که با مطبوعات آن روزگار ارتباط داشت. 10 سال از سال 1323 تا 1332 با مقاله نویسی، گزارشگری و سردبیری در صف مطبوعات قرار گرفته بود. حدود 20 سال از 28 مرداد 1332 تا اواخر دهه 40 با برگزیده شدن به مقام معاونت اداره انتشارات و رادیو به عنوان پاداش فعالیت‌هایش علیه دکتر مصدق و جبهه ملی در روزنامه آتش و بعداً به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر مسئول در امور مطبوعات در صف مقابل مطبوعات قرار داشت. آن زمان هم که به عنوان رئیس دفتر مخصوص شاه انتخاب شده بود و از آن بالا مطبوعات را نظاره می کرد، از نظر دستگاه همچنان به عنوان کارشناس شماره یک امور مطبوعاتی ایران شناخته می شد. با این حساب بعد از حدود 30 سال سر و کار داشتن با مطبوعات می شد گفت معینیان همه روزنامه ها و روزنامه نویس های آن دوران کشور را می شناخت. آن هم نه آنچنان که می نمودند، بلکه آنچنان که بودند. به این ترتیب معینیان با من به عنوان یک روزنامه نگار آشنایی دیرین داشت. او 21 سال بود مرا می شناخت و من 20 سال بود او را می شناختم. از 18 مرداد سال 1332 اسم من به عنوان مدیر و سردبیر مجله سپید و سیاه نو در پشت جلد هزاران نسخه مجله با حروف درشت چاپ شده بود. همه روزنامه نویسان از آن آگاه بودند. معینیان از اواخر سال 1331 به عنوان سردبیر روزنامه آتش به مبارزه با دولت دکتر مصدق مشغول بود. چون نامش در هیچ جای روزنامه نوشته نمی شد، فقط معدودی از نزدیکانش می دانستند معینیان سردبیری این روزنامه را به عهده دارد. بعد از 28 مرداد هم که معینیان به عنوان معاون انتشارات و رادیو انتخاب شد، سر و کار ما از نظر سانسور مطبوعات با فرمانداری نظامی تهران، اول با سرتیپ فرهاد دادستان و بعد با سرتیپ تیمور بختیار بود. با او ارتباط نداشتیم. معینیان در اوایل فعالیت در شغل جدید کارش نظارت برنامه‌های رادیو و تقسیم آگهی‌های دولتی بین روزنامه‌های طرفدار دولت بود. تازه یکی دو سال بعد بود که برای نخستین بار سر و کار ما با او افتاد و معینیان را دیدم. طی سالهای بعد وضع کاری من و معینیان به این ترتیب بود. نیمه دوم سال 1332 من مدیر و سردبیر مجله سپید و سیاه بودم. نصرت الله معینیان معاون اداره انتشارات و رادیو شده بود. سال 1333 من مدیر و سردبیر مجله سپید و سیاه بودم. معینیان سرپرست اداره انتشارات و رادیو شد. سال 1335 من مدیر و سردبیر مجله سپید و سیاه بودم. معینیان مدیر کل اداره انتشارات و رادیو شد. سال 1338 من مدیر و سردبیر مجله سپید و سیاه بودم. معینیان معاون نخست وزیر دکتر منوچهر اقبال و سرپرست اداره انتشارات و رادیو شد. سال 1339 در کابینه مهندس جعفر شریف امامی من مدیر و سردبیر مجله سپید و سیاه بودم. معینیان وزیر مشاور و سرپرست انتشارات بود. در دولت دکتر علی امینی من مدیر و سردبیر مجله سپید و سیاه بودم. معینیان وزیر تبلیغات و انتشارات بود. در سال 1341 در دوران دولت امیر اسدالله علم من مدیر و سردبیر مجله سپید و سیاه بودم. او اول وزیر راه، سپس وزیر مشاور و سرپرست انتشارات و تبلیغات بود. در سال 1342 در دولت حسن علی منصور من مدیر و سردبیر مجله سپید و سیاه بودم. معینیان وزیر اطلاعات و تبلیغات بود. در سال 1343 در دولت امیر عباس هویدا من مدیر و سردبیر مجله سپید و سیاه بودم. معینیان تمارز کرد، وزیر نشد. در سال 1346 من همچنان مدیر و سردبیر مجله سپید و سیاه بودم. نصرت الله معینیان به عنوان رئیس دفتر مخصوص شاه برگزیده شد. در سال 1155 او رئیس کمیسیون شاهنشاهی شد. اما من دیگر نه مدیر مجله سپید و سیاه بودم نه سردبیر این مجله. ملاحظه می فرمایید روزنامه نویسی مثل گدائی و شاهی ترقی ندارد. در عالم خود به کار خود مشغولی. یک روز کفش کجت را راست می‌گذارند، می‌گویند برو. ترقی نکردن روزنامه نویس‌ها باعث ناراحتی آنها نمی‌شود. این حرفه را با همه ویژگی‌هایی که دارد انتخاب کردند. بسیاری از آنها به مشاغل مهمی که به آنها پیشنهاد می‌شود دست رد می‌زنند. این به معنی آن نیست که روزنامه نویس بزرگ نمی شود. اگر رجال سیاسی به طور طولی از نظر سلسله مراتب و شغل و مقام بزرگ می شوند، روزنامه نویس ها عرضی به وسیله تیراژ، معروفیت و محبوبیت به بزرگی می رسند. نمونه کامل علامه علی اکبر دهخدا، نویسنده و سردبیر روزنامه سور اسرافیل. مدتی بود معینیان را ندیده بودم. می دانستم نسبت به من محبت دارد. تصمیم گرفتم وقت بگیرم به دیدارش بروم. شاید مشکل مرا، در حقیقت مشکل مجله سپید و سیاه را حل کند. او چند سال قبل کار بزرگی برای من انجام داده بود. اگرچه آن کار به عللی که بعداً شرحش خواهد آمد به نتیجه نرسید، اما من همواره خود را مدیون آن محبت می دانستم. این بار هم مشکلی داشتم که او می توانست آن را حل کند. خیلی راحت مثل نوشیدن لیوانی آب یا یک گفتگوی تلفنی. گفتم نیمه اول سال 1153 بود، پس مجله سپید و سیاه هنوز منتشر می شد. هنوز در اتاق وزیرها و رجال سیاسی کشور به روی من باز بود. منشیها که در مقابل ناآشناها و معزول شده ها و مغضوب شده ها به صورت صدی تسخیر ناپذیر جبهه می گرفتند، هنوز وقتی تلفن می کردم فوری ارتباط را با شخص جناب وزیر یا شخصیت منیع دیگر برقرار می کردند. به دفتر معینیان تلفن کردم. حسین کاظم‌زاده رئیس دفترش گوشی را برداشت. خودم را معرفی کردم. با خوشحالی و فروتنی که از خصوصیات ذاتیش بود با من سلام و تعارف کرد. او از روزنامه نویس های زمان گذشته بود. معینیان او را کشف کرد و با خود به دربار برد. خلق شده بود برای آنکه رئیس دفتر شخصی مانند معینیان بشود. گفتم لطفاً وقتی تعیین کنید با آقای معینیان ملاقات کنم. لحظه سکوت برقرار شد. می دانستم معینیان در این شغل سخت گرفتار کار است. در همین فکر بودم که صدای معینیان را شنیدم، سلام کردم، به گرمی جواب داد، احوال پرسی کرد. منتظر آن ارتباط سریع و این برخورد گرم نبودم. گفتم نمیخواستم مزاحم وقت شما شوم. از آقای کاظم‌زاده تقاضا کردم روزی را معین کند چند دقیقه مزاحم شما بشوم. یک بار دیگر سکوت برقرار شد. وقتی خاموشی چند لحظه به طول انجامید نتوانستم پیش خود علتی برای آن پیدا کنم. شاید داشت مرا دوباره به کاظم‌زاده حواله میداد تا یک وقت خالی برای من پیدا کند. اما باز خود نصرت الله معینیان رئیس دفتر مخصوص شاه بود. برای صبح روز بعد وقت ملاقات تعیین کرد. روز بعد چند دقیقه زودتر از وقت تعیین شده به دفتر معینیان در کاخ سعدآباد رفتم. در اتاق انتظار عده‌ای منتظر بودند. کاظم‌زاده خوشرو و مؤدب مرا پذیرفت. کمی قوت قلب پیدا کردم. تقاضا کردن انسان را ضعیف و زبون می کند و من آنجا برای تقاضا آمده بودم. بیشتر منتظران از رجال مشهور آن دوره بودند. می دانستم کار خاصی ندارند. طبق سنت رایج هرچند یک بار برای ابراز ارادت و اخلاص به دیدار کسانی چون معینیان که در بورس هستند می روند تا خودی بنمایند. معینیان یکی از نامزدان بالقوه نخست وزیری در آن رژیم بود. سر وقت معین تلفن کاظم‌زاده به صدا درآمد. گوشی را برداشت، نگاهی به سوی من کرد، گفت بفرمایید، جناب آقای معینیان منتظر شما هستند. به سوی اتاق معینیان به راه افتادم. راهروها خلوت، ساکت و کم نور بود، مانند بیمارستان‌های خصوصی درجه یک در ساعات ملاقات ممنوع. مستخدمان درباری محل کار معینیان خصلت سایر مستخدمان درباری را نداشتند. ابراز تملق و تعظیم برای دریافت انعام و پاداش. فقط یکی جلو آمد مرا راهنمایی کند. گفتم متشکرم، میدانم. اتاق معینیان را میشناختم و میدانستم که در کل همه چیز در آن اتاق همچنان مانند گذشته است. مبلها، صندلی‌ها، اساس ساده ولی استیل آن اتاق بزرگ همانهایی است که از سالها قبل بوده. در سایر قسمت‌های اداری کاخ دکوراسیون‌ها مرتب تغییر داده می‌شد، اما معینیان زیر بار این تغییرات نمی‌رفت. و معینیان با همان چهره خاصش که هیچ احساس و هیجانی از آن خوانده نمی‌شد، در انتظار ورود من پشت میز تحریرش ایستاده است. تنها تحول غیر منتظره آن اتاق ممکن بود تغییر محل میز معینیان به مناسبت تغییر فصل باشد. معینیان تقریبا از همه به هنگام ورودشان ایستاده استقبال میکرد. همانند سایر رجال پشت میزش نمینشست تا وقتی کسی که وقت ملاقات دارد وارد اتاق شد به نسبت شأن و مقامش نیمخیز یا تمامخیز تعارف کند. من مدتها درباره این رفتار او فکر کردم. سرانجام با توجه به خصوصیت معینیان به نتیجه رسیدم. وقتی کسی وارد اتاق معینیان میشد و او را ایستاده میدید، امری طبیعی بود. او در مقابل تازه وارد تواضع نکرده بود، بدون آنکه بی‌ادبی کرده باشد. اما اگر در جایش نشسته بود و با آمدن تازه واردی از جا برمیخواست، عمل او یک نوع تواضع محسوب میشد. شاید تصور کنید معینیان این کار را به خاطر تکبر ذاتی انجام میداد. ابداً اینطور نبود. معینیان فردی به غایت متواضع بود، اما او معتقد بود در این مقام در وجودش دو نصرت الله معینیان در فعالیت است. یکی نصرت الله معینیان بدون در نظر گرفتن شغل که می توانست تا بی نهایت فروتن باشد. دیگری نصرت الله معینیان رئیس دفتر مخصوص شاه که می اندیشد اجازه ندارد، یعنی حق ندارد در برابر افراد عادی تواضع کند. نصرت الله معینیان در پشت میزش در دفتر مخصوص شاهنشاه آریامهر این یکی بود و در سایر اوقات آن یکی. طی چند قدم مسافت از در اتاق تا میز تحریر معینیان به سلام و احوالپرسی تشریفاتی سپری شد. کلماتی با صدای آرام از دهان معینیان خارج می‌شد. من هم متقابلا آهسته به او جواب می‌دادم. وقتی به میز او رسیدم دستش را به سویم دراز کرد. نرم، گوشتالو و سفید بود. پوست صورت شفافیت گونه ها و چشم های پرنور او هم خبر از سلامت جسم و زندگانی سالم او می داد. در برابر ادای احترام من لبخند محوی لبهایش را از هم گشود. معینیان تلخ نبود، ذاتن خوشرو بود، اما بسیار کم لبخند می زد. به یاد ندارم طی 20 سال آشنایی خندهش را جز یکی دو بار دیده باشم. صدای خنده او را هرگز نشنیدم. تعارف کرد. در صندلی راحتی مقابل میزش که مخصوص مهمانان و مراجعان بود نشستم. دکمه های کتش را که حتما قبل از ورود من به اتاق و هنگام برخاستن از روی صندلی بسته بود تا حالت جدی دری پیدا کند باز کرد. روی صندلی نشست. چشمهای قهوه‌ای رنگ و پرمهرش را به من دوخت تا برای شرح دهم چطور شد که بعد از مدتی یاد او کردم. معینیان قامتی بلندتر از متوسط داشت، اندامش هم کمی تنومندتر از متوسط بود، اما آنچه که در او به چشم می‌خورد صورت صاف و شفاف او بود که به گونه جوانان نوبالغ بیشتر شبیه بود تا رجال سالدار. چنان آرام و مشتاقانه به من نگاه می‌کرد که یک بار وحشتی که از آمدن به دفتر مخصوص در من به وجود آمده بود از میان رفت. من که می‌ترسیدم نتوانم سخنانم را همانطور که در ذهنم طبقه بندی کرده بودم بیان کنم، تصمیم گرفتم با استفاده از فرصت همه مشکلات مطبوعات و خودم را بیان نکنم و تا هر چه در دل دارم نگویم و به نتیجه نرسم از نزد این موجود که چنین با مهربانی به من خیره شده بیرون نروم. با اعتماد به نفسی که معمولا در چنین ملاقات‌هایی آن هم در چنان شرایطی کمتر پیدا می‌کردم، پرسیدم: آقای معینیان، شما مرا می‌شناسید؟ برای نخستین بار در آن روز لبخند محوی که بر لب‌هایش نشسته بود آشکار شد و با ادامه لبخند و با صدای ملایم‌تر گفت: البته که شما را می‌شناسم، خوب هم می‌شناسم. بعد به طور غیرمنتظره‌ای سوال کردم: به نظر شما من چه جور آدمی هستم؟ کلاهبردار، زد و بند چی؟ کسی که روزنامه نویسی میکند تا به پول و مقام برسد؟ یا لبخندش که باز محو شده بود بار دیگر آشکار شد، اما سکوت کرد. شاید فکر میکرد پاسخ مرا از قبل با تعیین وقت ملاقات سریع، با پذیرفتن بدون تأخیر و دو لبخند محو که به رویم زده داده است. من هم انتظار جواب از سوی او را نداشتم، میخواستم حرفهای خودم را بزنم. گفتم: معذرت میخواهم وقت شما را میگیرم. اتاق انتظار شما پر از جمعیتی از رجال است، اما آنها یا کار خاصی ندارند یا کارشان شخصی است. کار من مربوط به یک قشر مؤثر از اجتماع است و البته مربوط به خودم هم. امروز میخواهم همه ی حرفایم را بزنم، چون ممکن است دیگر هرگز مزاحم شما نشوم. گفت: نه، بفرمایید، هر چه میخواهید بگویید. گفتم: مطبوعات ما از آن زمانی که شما در آن کار می کردید، حتی از زمانی که شما بر آن ریاست می کردید، فرق کرده است. بحران شدیدی از نظر کیفیت و کمیت مطبوعات را تهدید می کند. شما که غریبه نیستید، از همه چیز هم اطلاع دارید. از یک سو به ما می گویند درباره مسائل سیاسی، انتقادی، دانشگاهی، انتخابات، سیاست خارجی، پیمانهای نفتی، مسائل روز و و چیزی ننویسید. از سوی دیگر وقتی ناچار به بازمانده مجاز مطالب میپردازیم، به ما لقب رنگین نامه و نشریات مبتذل میدهند و ادعا میکنند که بود و نبود ما تأثیری به حال مملکت ندارد. آنها شاید ندانند، ولی شما به یاد دارید که مطبوعات آزاد در این مملکت دولت میبردند و دولت میآوردند. از بیشتر مطبوعاتی که در سال 1332 تقریبا همزمان کار خود را شروع کرده بودیم و شکوفاترین نشریات زمان بودیم، دیگر چیزی باقی نمانده. یا توقیف شدند یا تعطیل شدند، مدیرانشان یا مردند یا مردار شدند یا تغییر سبک و روش داده دنبال کارهای دیگری رفتند. حرف اول من درباره این نشریات است که روزگاری صاحب موقعیت، تیراژ و تأثیر کلام بودند، در میان مردم محبوبیت و نفوذ داشتند، محتاج دولت هم نبودند. اما حالا همه از دست رفته، در نتیجه دیگر نه به درد خودشان می‌خورند نه به درد مملکت خواهند خورد. بحث درباره اینها فرصت زیادی می‌خواهد که اگر اجازه بفرمایید روزی خدمت خواهم رسید. حرف دوم درباره مجله سفید و سیاه است. از آنجا که مجله را وسیله کسب درآمد از راه‌های مختلف قرار ندادم، دچار بحران مالی شدیدی شده که مانع پیشرفت آن می‌شود. در حالی که سپید و سیاه با توجه به سوابق خود هنوز تیراژ خوبی دارد. هنوز گروه زیادی از خواننده‌ها به خاطر سابقه خوبش به آن اعتماد دارند. هنوز نوشته‌های کوتاهی که گاهی می‌نویسم دهان به دهان می‌گردد. روزنامه‌ها و مجله‌های مختلف آنها را نقل می‌کنند. پس اگر به آن برسم میتواند به حال مملکت هم مفید واقع شود. معینیان با دقت به سخنانم گوش میداد و مهمتر از آن تایید هم میکرد. چون دیدم آثار خستگی در قیافش دیده نمیشود، تصمیم گرفتم هر چه در دل دارم بگویم، شاید مشکل کارم را به کمک او حل کنم. ادامه دادم: آخرین نقشه‌ای که به فکرم رسید این بود که مجله را تغییر کلی بدهم، هم از نظر مطالب و هم از نظر شکل ظاهر. پیش خود قرار گذاشتم سپید و سیاه را مانند سالهای نخست که شهرتش به گزارش‌های بزرگ، چاپ خاطرات رجال، مطالب تاریخی و مصاحبه‌های ادبی بود، به همان سبک منتشر کنم. این کار احتیاج به سرمایه‌گذاری جدید دارد. چندی قبل نزد آقای خوشکیش رئیس بانک ملی ایران رفتم. گفتم سخت ترین نوع وام بانک شما کدام است؟ از ترس آنکه از او تقاضای وام با سفته کنم گفت: میدانید که ما وام یا با سفته اعتباری نمیدهیم. گفتم میدانم و ضمناً میدانم که به خیلی ها میدهید ولی به روزنامه نویس ها نمیدهید. اما من این را نپرسیدم. نام مشکل ترین نوع وام بانکی شما و آن و شرایط آن را پرسیدم. گفت هر کس هر قدر وثیقه ملکی نزد بانک ملی ایران گرو بگذارد، یک سوم آن را به او وام می‌دهیم. گفتم هر کس در هر شغل و مقام باشد فرق نمی‌کند. گفت ما به وثیقه وام می‌دهیم نه به شخص. گفتم پس اگر 10 میلیون وثیقه ملکی بیاورم 3 میلیون تومان وام به من می‌پردازید؟ گفت البته، ولی به شرط آنکه ارزیاب‌های رسمی بانک آنها را مجدداً قیمت‌گذاری کنند. گفتم قول میدهید؟ گفت با این شرایط البته که قول میدم. من هم از تعدادی از آشناها و افراد خانواده هر قدر قباله ملک و خانه و زمین داشتند گرفتم. بیشترشان بدهی بانکی داشتند که در جمع 500-600 هزار تومان میشد. پرداخت آنها را هم خودم تقبل کردم. به حساب من تفاوت بهره بانکی 10-11% آن زمان با بهره آزاد 24-36% این هزینه را جبران میکرد. ارزیابهای بانک که خود آقای خوشکیش انتخاب کرده بود همه را ارزیابی کردند. هفته قبل که نزد آقای خوشکیش رفتم گفت خودم در جریان کار شما هستم، هیچ اشکال ندارد، تا هفته آینده چک شما امضا خواهد شد، یعنی همین هفته. خب آقای رحیمی، وقت اون مثل که تموم شده، اجازه بدید بقیه
یه بذاریم. یک 5 دقیقه شما طلبگار اینها.
بله، اجازه بدید این 5 دقیقه رو من یکی دو کلام دیگه بگم و بقیه مطلب رو بذاریم برای بعد.
خواهش میکنم.
من فکر کردم آقای رحیمی که فردا که قرار است با آقای پرویز قلیچخانی، دوست عزیزمون که مهمان شهر ماست، از پاریس اومده، همه با نامش، با سابقش و کارش هم در زمینه ورزش که یکی از مشهورترین و بزرگترین فوتبالیستای ایران بود، کاپیتان تیم ملی ایران بود، و هم تلاش‌های سیاسی اجتماعی و به خصوص گرداندن و انتشار 110 شماره مجله آرش که شماره 110 به اضافه یکش هم قبلا یادم مفصل گفتم و معرفی کردم، آشنا هستند و قراری که فردا ایشون به اتفاق خانم نجبه موسوی که ایشون هم قرار سخنرانی کنن روز جمعه در برنامه فردا مصاحبه کنن، چون دو نفر هست و حتما مطمئنم دوستان خیلی سوالهایی دارند از پرویز قلیچخانی، اگر شما هم موافق باشید کتابخانی رو فردا ما تعطیل کنیم، بذاریم برای روز جمعه، یعنی ادامه مطلب معینیان رو من جمعه بخونم و فردا از همون ساعت 10 گفتگو با
بسیار جالب کنی. بسیار جالب. بله
موافقید؟ پس
بله بله بله
بسیار خوب.
کاملا کامل.
پس فردا
از ساعت 10 در خدمتتون.
فردا بله ساعت 10 اونجا هستند دوستان، منم سعی میکنم که حتما بیام. و دیگر این که نمایشگاه بین المللی کتاب گوتنبرگ شهر ما این هفته هست و خبری که من دارم اینه که کتاب فروشی خیام در نمایشگاه غرفه داره و طبق برنامه هایی که اعلام کردند هست. این خبر بود و خب خیلی ها حتما میرن در نمایشگاه شرکت میکنن. دوستان مهمان ما هم حتما براشون جالبه که ببریمشون نمایشگاه رو ببینن. این است که اجازه بدید بقیه شبه خاطرات رو بذاریم برای جمعه و دیگه دوشنبه به بعد و اینها.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم و از هم اکنون خوش آمد میگیم هم به شما و هم به مهمانان عزیز. فردا در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی ممنون و ممنون باز که هم شما هم رسانه‌های دیگه رادیوها اطلاعیه برنامه روز جمعه رو میخونن که در هام مارکولن هست ساعت 6 بعد از ظهر. ما هم در یاری به این برنامه و برنامه گذاران خصوص آقای جواهری هستیم. امیدواریم که جلسه خوبی باشه و به خوبی برگزار بشه. روز شما و شنوندگان عزیز خوش تا فردا که ببینیم و پس فردا که ادامه بدیم سرگذشت معینیان رو.
لطف کردید، بسیار سپاسگزارم. خواهش می‌کنم.